بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهديين سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. خب ما یک دور در واقع به یک معنای مبانی حقوقی تحقق امنیت در جامعه رو بررسی کردیم، البته بعضی جاها مبانی فقهی و دینیش رو هم توضیح دادیم، ولی حالا یه بازگشتی میخوایم بکنیم که خب اولین عنصری که ما در تحقق امنیت در جامعه مطرح کردیم حاکمیت قانون بود و توضیح دادیم قبلا که حاکمیت قانون که در اسلام اصلش جزء مسلمات و در دوره متأخر مورد توجه قرار گرفته و بر اساس همین عنوان حاکمیت قانون The Rule of Law فهرست تهیه میشه هر سال و تو این فهرست به کشورها امتیاز داده میشه و ما آمدیم معیارهایی رو که اینا دارن برای امتیازدهی بررسی کردیم، گفتیم اکثریت قریب به اتفاق این معیارها از نظر اسلامی مقبولند، هرچند در بعضی مصادیق یا تفسیرها ما با اونها متفاوتیم. حالا یه سوالی که برای ما مطرح میشه اینجا و در واقع در قبال اونچه که در جهان وجود داره این سوال برای ما مطرحه، اینه که این قانونی که ما میگیم حاکمیت قانون در جامعه چه قانونیه؟ چه قانونی مورد نظر ماست؟ اونها میگن قانون، کاری به در واقع اون قانون گذار ندارن و در واقع مصدر اون قانون برای اونها مطرح نیست. ولی ما که میگیم قانون، چه قانونی مورد نظرمونه؟ آیا مقصودمون قوانین بشریه؟ یعنی این چیزایی که ما خودمون وضع میکنیم به اصطلاح اعتبارات و قراردادهای بشری، یا نه قانون مقصود قوانینی که خداوند تبارک و تعالی برای ما قرار داده. خب ما به صورت به اصطلاح به یه معنایی به وجدان دینی خودمون اگر چنین سوالی از ما مطرح بشه که آقا چه قانونی مطرحه، میگیم خب قانون، قانون الهی. در قرآن ما چند تا آیه داریم که این مضمون در اونها وجود داره، ان الحکم الا لله، در سوره انعام آیه 57، در سوره یوسف آیه 40، در سوره یوسف آیه 67. ما این مضمون رو داریم که حکم نیست، ان به معنای ان نافی است، ان الحکم الا لله، که این نفی با الا میدونید دلالت بر حصر میکنه، یعنی حکم فقط از آن خداست. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه یه بحث زیبایی کردن در المیزان جلد هفتم راجع به حکم، که این بحث به این شکل اگر مورد توجه فقهای ما بود، بعضی از بحثایی که شده بود شاید بهتر عرضه می شد و اگر مورد توجه بعضی های دیگه در تفسیر بعضی از روایات شده بود باز بهتر قابل عرضه بود. حالا توضیح می دهم. ایشون از ماده حکم شروع میکنن، فرمان حکم یعنی ها و کاف و میم، این دلالت میکنه بر نوعی اتقان، استواری. حکمت از همین ماده است، محکم از همین ماده است، اینا همه دلالت میکنه بر یه نوع استواری. من اوتی الحکمه فقط اوتی خیرن کسی را، که در قرآن هست، حکمت مقصود فلسفه به معنای اصطلاحی ما نیست، متافیزیک، نمیدونم مثلا قانون شفای بو علی یا نمیدونم اسفار صدر المتعلقین مورد نظر نیست. اون حکمت یعنی اون چیزی که استوار و محکم و ارزشمنده. حالا ما اسم مؤسسمون رواق حکمت، خیلی‌ها فکر می‌کنن که ما اینجا فلسفه کار می‌کنیم، اونا مثلا ما فلسفه کار نمی‌کنیم، اتفاقا ما از باب آیه قرآنه که اصلا ما کاری به اون اصطلاح علم، به اصطلاح فلسفه به معنای اصطلاحیش نداریم. حکمت به اون معنا، البته حکمت به معنا مثلا مصداق حکمت میخواد بگه هست. به هر حال علامه میفرمان حکم خودش یه ماده ایست که دلالت بر اتقان میکنه، که یک چیزی استواره، اجزایش با هم هماهنگی دارن، خلل و فرج نداره، جای خالی ضعف نداره، اینجوری نیست که از هم بپاشه به این راحتی، یه چیز مستحکم توانمنده. بعد می فرمان انسان در روابط بین رؤوس رؤسا و در روابط بین انسان‌ها این مفهوم رو دیگه نوعی درک کرده که وقتی یه رئیسی دستور میده، در واقع گویا یک قیدی داره میزنه، یک عقدی، یک قراردادی داره منعقد میکنه، یه چیز محکمی رو داره میبنده. وقتی میگه این کارو بکن، انگار داره یه چیزی رو میبنده به این مأمور که این انکار انجام بشه، که به تعبیر ایشون دیگه نمیشه اینو بازش کرد، لا یقبل الحل، نمیشه بازش کرد، نمیشه اینو از هم باز کرد. به همین دلیل میگن حکمه، این آقای رئیس حکم کرد، یعنی این کار دیگه بر عهده شماست. یه مثال دیگه هم ایشون میزنه، میگه مثلا یه نفر که مالک یه کالاییه یا نسبت به یه حقی صاحب یه حقیه، اینجوری عرفن درک میکنن که گویا بین اون آدم و این مال یه نوع ارتباطی، یا بین اون آدم و این حق یه نوع ارتباطی است که این قابل تفکیک، قابل جدا کردن نیست. وقتی این آقا دعواش میشه با یکی دیگه، مثلا صاحب خانه ای با یکی دیگه دعواش میشه، اون میگه من صاحب خانم، این میگه من صاحب خانم، در واقع یه تردیدی در این استحکام پیدا میشه. اینجاست که قاضی میاد حکم میکنه. حکم قاضی نوعی دوباره محکم کردن اون رابطه است که بین مالک و اون شیء وجود داره. بعد ایشون یه نتیجه میگیره، میگه آمر در امر خودش، امر کننده در امر خودش و قاضی در قضاوت خودش، گویا یه چیز مستحکمی رو ایجاد میکنن، به همین دلیل میگن حکم کرد، میگن این آقا حکم کرد که شما این کار رو انجام بدی، یا این قاضی حکم کرد که این خانه از آن زیده. این در استعمالات و استفاده های عرفی فرماد. این رو آمدن در رابطه با خدا هم به کار بردن، یعنی این الان اینی که ما گفتیم، اینکه یکی امر میکنه، اینکه یکی قضاوت میکنه، خب اینا یه نوع اعتباره، امر کردن، تکلیف، یه نوع اعتباره. حکم قضایی، اینکه قاضی حکم میکنه به اینکه این مال توه، این یه نوع اعتباره. بعد ایشون میفرماد یه نوع توسعه‌ای تو مفهوم دادن که این توی امور تکوینی هم قابل تطبیق باشه. وقتی که مثلا یه دانه خرمایی در خاک قرار میگیره، رشد میکنه، ساقه میده، شاخه میده، برگ میده، میوه میده، یا یه نطفه‌ای تبدیل میشه به یک انسانی، این رو به عنوان یک حکم من الله، یک امر مستحکمی از ناحیه خدا، به عنوان یک قضاء من الله این رو تلقی کردن. ایشون میفرماد این که ما به اینا بگیم حکم، که امور تکوینی هن، اینا دیگه امور اعتباری و تشریعی نیستن، این یه نوع توسعه است در همون مفهوم حکم. که این نوع تحلیلی که آقای طباطبایی رضوان الله علیه علامه فرمودن، اگر رساله اعتباریات علامه رحمت الله علیه مطالعه بفرمایید، که ما اون رساله رو در بحث فلسفه علم اصول در جلد دومش اگر انشاءالله منتشر بشه، در مبانی تصوری علم اصول که بحث حکم رو مطرح کردیم، اونجا یه بخشی از این توضیحاتی که اینجا توی المیزان آمده در واقع در رساله اعتباریات هم آمده، اونجا هم همیشون توضیحاتی داده. بعدشون میفرماد قرآن مبتنی بر نظریه توحیده، یعنی مبتنی بر این نظره که تنها عامل تأثیر در عالم تکوین خداست و اگر چیزای دیگه به چیزای دیگه نسبت داده میشه، این اونجوری نیست که به خدا نسبت داده میشه، نسبت به خدا به تعبیری به ذات، نسبت به دیگران به تعبیری بالغیره. یعنی اگر ما میگیم یه چیزی علم داره، این علم علم بالغیره، خدا بهش علم داده، مصدر علم خداست، اما خدا علم داره، اون علمش دیگه به ذاته، کسی به اون نداده. ایشون میفرمان به از اونجایی که تأثیر خدا در عالم یه نوع حکمه، یه نوع اتقان، یک نوع استواری داره، چه حالا این تأثیر در قالب تکوین باشه که خدا یه چیزی رو خلق کنه، یه سنتی رو ایجاد کنه، مثل سنت رشد مثلا گیاهان، سنت رشد انسانها، مراحل تکوین گیاهان، مراحل تکوین انسانها، چه در عالم تشریع باشه خدا یه قانونی رو قرار بده، اینا همه حکمه. بعد ایشون یه سری آیات رو اشاره میکنه، میگه مثلا تو سوره انعام آیه 57 یا سوره یوسف آیه 67 از اون ستایی که من اول آوردم که ان الحکم الا لله داره، یا در آیه 62 سوره انعام الا له الحکم، یا در سوره قصص آیه 70 له الحمد فی الاولى والاخره و له الحکم، یا در آیه 41 سوره رعد والله يحكم لا معقب لحكمه، خدا حکم میکنه، هیچ تعقیب کننده ای در حکم خدا نیست. ایشون اینجا تعبیر میکنه ولو کان لغیره تعالی حکمون، اگر برای غیر خدای حکمی بود، یعنی قدرت حکم برای غیر خدا هم به ذات بود، لکان لهو اون غیر ان یعقب حکمهو و یعارض مشیته، در اون صورت باید اون میتونست تعقیب کنه حکم خدا رو و با مشیت خدا تعارض داشته باشه. لو کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا، ناظر به اینه، یعنی اگر قرار بود خدای حکمی میکنه، یکی دیگه هم باشه مستقل از خدا، اونم بتونه حکم کنه، اون وقت لفسدتا، چون این میگفت اینوری، این میگفت نخیر اینوری، دعوا میشد. فالحکم لله العلی الکبیر، سوره مؤمن آیه 12. الله میفرماد تمام این مواردی که الان اشاره کردیم مربوط به حکم تکوینیه که اختصاص داره به خدا، که الان محل بحث ما نیست چندان، حالا بعد میگیم. اما در مورد حکم تشریعی، یعنی قانون گذاشتن، ایشون میفرمان آیه 40 سوره یوسف، ببینید آیه 67 رو ایشون میفرماد اونجا داره ان الحکم الا لله مربوط به حکم تکوینیه، ولی آیه 40 سوره یوسف که داره ان الحکم الا لله، این میگه نه، این تشریعیه. چرا؟ میگه چون بعدش داره امره، امره ناظر به امر خداست، پس این دیگه تکوین نیست، تشریعه. امره الا تعبدو الا ایاه ذالک الدین القیم، این خدا امر کرده که شما غیر از او رو عبادت نکنید، این است دین استوار. خب از این مطالب ایشون نتیجه میگیره که الا ان الحکم الا لله در دو موردش ناظر به تکوین، در یک موردش که آیه 40 سوره یوسفه ناظر به تشریعه، و همش هم همینو میخواد بگه که بالاخره حکم تکوینی از آن خداست، حکم تشریعی هم از آن خداست. ایشون میگه در حوزه تشریع ما حکمو به غیر خدا هم میبینیم در قرآن نسبت دادن. مثلا سوره مائده آیه 95 داره یحکم بهی ذو عدل منکم، دو نفر عادل حکم میکن. یا در مورد داوود علیه السلام میبینیم خدا فرمود انا جعلنا که خلیفتا فی الارض فحکم بین الناس بالحق، که حکم کن. ایشون میگه اینا همه حکم تشریعیه، درست آمد. یا در که این آیه که خوندم مال سوره صاد آیه 26 بود، یا در مثلا سوره مائده آیه 49 به پیغمبر خدا میفرماد انحکم بینهم بما انزل الله، یا همین مضمون آیه 48 فحکم بینهم بما انزل الله، یا در آیه 44 سوره مائده یحکم به النبیون، که ایشون میفرماد حکم به معنای حکم در دایره تشریع به غیر خدا نسبت داده شده. اما علامه میفرمان حکم تکوینی من ندیدم به غیر خدا نسبت داده شده. تعبیرش اینه و اما الحکم تکوینی فلا یوجد فیها، یعنی در آیات الا ما اذکر، در حدی که من یادمه. ایشون میگه من موردی یادم نمیاد که در قرآن حکم تکوینی رو به غیر خدا نسبت داده بشه. حکم تشریعی نسبت داده، میگه ولی حکم تکوینی رو من ندیدم که یه جا بگه حکمه به معنای تکوین و فاعلش غیر خدا باشه. این من میگه یادم نمیاد همچین چیزی. البته اگر هم باشه اشکالی نداره، میگیم اون عامل به اذن الله، مثل این که البته حالا ایشون فهمیده ندیدم، کلمه حکم نداریم بله، ولی خب در مورد عیسی علیه السلام داریم که احیاء به اذن الله، شفاء به اذن الله تو قرآن داریم اونا رو، ولی اون کلمه حکم نداریم، ولی اون احیاء و شفاء اینا مصادیق حکم تکوینیه دیگه. خب این مسئله تمام تا اینجا. یه داستانی رو ما میدونیم در تاریخ اتفاق افتاد در جنگ صفین که منشأ شکلگیری خوارج شد و داستان خوارج. جناب علامه حلی رضوان الله علیه در کتاب جهاد که عنوان زیبایی هم براش گذاشته در منتها، کتاب منتهای علامه، که خودش خیلی کتاب منتها رو کتاب مهمی میدونه علامه، اسمش گذاشته منتهی المطلب، یعنی دیگه این تهشه، دیگه این آخرشه. و تو مقدمه منتها، الان من جدید نگاه نکردم این مراجعه مال 30 سال قبل 40 سال قبله، علامه میگه در مقدمه منتها در این 30 سالی که از عمر من، 30 و خورده‌ای سالی که از عمر من میگذره، من ندیدم، یه چیزی رو میخواد بگه، میگه من ندیدم، که نشون میده علامه زمانی که منتها رو مینوشته 30 و چند سالش بوده، 40 سالش نشده بود موقعی که منتها رو مینوشته، که حالا خودش معتقده دیگه این قله فقاهتشه، هنوز 40 سالش نشده. بله خدا رحمت کنه. خیلی علامه حلی هم آدم پرکاریه هم آدم عمیقیه. خب بعضیا خیلی پرکارن ولی خیلی عمیق نیستن، ولی ایشون نه، ایشون واقعا آدم عمیقیه، یعنی واقعا مجتهده و خیلی هم جرأت داره. مثلا مختلف واقعا نشان دهنده جرأت عجیب ایشونه، من ندیدم هیچ فقیهی اینقدر جرأت داشته باشه. ایشون میگه توی این مسئله 6 تا قول هست، قول اول رو من در فلان کتاب انتخاب کردم، قول دوم رو در فلان جا، قول سوم رو در فلان جا، قول چهارم رو در فلان جا، قول پنجم رو در فلان، ولی اونی که درسته قول ششمه. یعنی 6 تا قول رو در طول زندگی بهش فتوا داده، با جرأت هم داره، نمیگه که لاپوشونی کنه بگه نه ما فتوا نداده بودیم، مثلا فلان نقل قول کردیم، نه با جرأت میگه، میگه بله من فتوا این بوده اشتباه کردم، اینجا فتوا این بوده اشتباه کردم، اینجا فتوا این بوده اشتباه. الان به نظرم این خیلی شخصیت عجیبیه علامه حلی رضوان الله علیه. یکی از کسایی است که من ملتزمم وقتی میرم نجف، ایشون خب اونجا دفنه دیگه، دیدید که یکی از این به اصطلاح وقتی از اون چیز ساعت میخواید وارد مرقد علی ابن ابی طالب علیه السلام بشین، ایشون دست راست مرقد مقبرشونه، دست چپ مرحوم مقدس اردبیلی رضوان الله علیه که خیلی شخصیت معنوی فوق‌العاده است. من هر وقت میرم زیارت علی ابن ابی طالب حال نداشته باشم، چون من خیلی از این که زیارت برم حال نداشته باشم بدم میاد، هر وقت برم احساس کنم حال ندارم میرم پیش مرحوم مقدس، با ایشون میریم زیارت که حال پیدا میکنیم. خیلی ایشون عجیبه، مرحوم مقدس اردبیلی شخصیت فوق‌العاده معنوی قویه. به هر حال هر کدوم از این بزرگان یک ویژگی های خاص دارن. ایشون تو کتاب منتها یه مسئله مطرح، مسئله فقهیه، مسئله فقهی اینه: لو تعوض اهل البغی عند نکایه، نکایه یعنی اون موقعی که درگیری شدیده، میگه اگر اهل بغی یعنی اونایی که بر علیه سلطان عادل قیام کردن موقع درگیری شدید، تعوض اهل البغی به رفع المصاحف، قرآن بزنن بالا بگن آقا بیا قرآن، او دعوه الى حکم الکتاب، بگن آقا ملاک قرآن، هرچی قرآن گو ما تابع اونیم، بعد ان دعو الى ذالک، بعد از اینکه دعوت شدن به حق فعبو زیر بار نرفتن، حالا که درگیری سنگین شده دیگه دارن میبینن شکست میخورن، قرآن میزنن بالا آقا ما با قرآن، هرچی قرآن گفت ما تابع قرآنیم. علامه فتوا میده، این بحث فقهی میکنه، فقیه میگه حالا الان وظیفه چیه؟ اینا با ما درگیر شدن با حاکم عدل و تا اون لحظه که دیگه دارن شکست میخورن زیر بار نرفتن، حالا که دیدن دیگه دارن شکست میخورن، آقا قرآن، اینجا چیکار کنیم؟ توقف کنیم؟ بگیم خب راست میگن دیگه، بیچاره قرآن آوردن شون فهمه؟ نه، لم یرفع عنهم الحرب، حرب از اینها برداشته نمیشن، میجنگیم الا بما یکون رجوعا الالحق و اقرارا بالحق مصرحا، مگر اینکه اینا به صراحت حق رو قبول کنن، من غیر تأویل. این مسئله است، مسئله گفته آقای علامه هلی رضوان الله. بعد میگه مصدر این داستان همون قصه صفینه، بعد واقعه صفین رو نقل میکنه علامه در کتاب منتها. کتاب منتها کتاب تاریخ نیست، کتاب حدیث نیست، کتاب فقهه، قاعدتا نباید اینو اینجا بگه، ولی میگه با طول و تفصیلم میگه، میگه فانه به توضیح میده که این خودش خیلی برای من جالب بود که ایشون یه همچین روحیه یه عجیبیه. ایشون میگه فانه لما اشتد القتال بین علی علیه السلام و بین معاویه، در جنگ صفین وقتی درگیری خیلی شدید شد، قال معاویه لعمر ابن عاص، معاویه به عمرو ابن عاص گفت هل بقی عندکم من الحیل والمکائد شیئون، چیزی تو آستین داری بالاخره؟ تو که استاد حیله و نیرنگی چیزی برای ما داری؟ عمرو عاص گفت نه، بله ما همیشه یه چیزی داریم. ثم امر اصحاب معاویه، عمرو عاص دستور داد اصحاب معاویه رو، حتی جعل المصاحف على رؤوس الرماح، گفت قرآن ها رو بزنید سر نیزه ها هوا کنید. اینا هم این کاری کرد. و قالوا لعلی علیه السلام و لأصحابه بیننا و بینکم کتاب الله تعالی فعملوا به، گفتن بین ما و شما قرآن، به همون عمل میکن، بهش عمل کن. اصحاب علی علیه السلام وقتی اینو دیدن ترک القتال، دست برداشتن از درگیری، گفتن آقا قرآن دیگه، گفتن قرآن یه قرآنی که ما به قرآن احترام میذاریم. فقال لهم علی علیه السلام ان هذه لمکیده و خیله، حضرت آمدن بابا این نیرنگ، این کلکه، فلم یفعلوا، گفتن با نه گوش ندادن. و قالوا کیف نقاتل قوما یدعوننا الی العمل به کتاب الله، ما چطوری با جماعتی بجنگیم که دارن ما رو دعوت میکنن به عمل به قرآن؟ و قالو ان ساعتنا، اگه به علی علیه السلام اینا رو ببین، گفتن اگه با ما همراهی میکنی کمک میکنی خب، و الا قاتلناک، با تو میجنگیم تو رو میکشیم. فساعدهم علی علیه السلام، حضرت همراهی کرد با اینا، علی ذلک مکرهن، در حالی که راضی نبود حضرت، دید دیگه اینا چاره نیست دیگه، اینا که زیر بار نمیرن که، گفت باش. فاتفقوا على ان يبعثوا حكما من عندهم و حكما من عند معاویه، گفتن یه حکم از طرف شما یه حکم از طرف معاویه، و کان علی علیه السلام یعرف انه حیلتون، حضرت میدونست این حقه است، و کان لا یرضا بذلک، حتی اجتمع اصحابه و قالوا لابد من ان تتفق علیهم فوافقهم على ذلك ضرورتا و کرها لا توان و رضان، حضرت مجبور شد و باش یه حکم بفرست. فبعث معاویه، خب کیو؟ امر عاص دیگه، اون استاد حیله. و کان رأی علی علیه السلام ان یبعث ابن عباس، حضرت میخواست ابن عباس رو بفرسته. چرا؟ چون ابن عباس آدم فهیمی بود، آدم حکیمی بود، آدم دقیقی بود. لأنه قیل له انک رمیت بداهیت، یعنی امر ابن عاص فبعث ابن عباس فانه لا يعقد عقده الا حلها ابن عباس، یعنی هر چی گره بزنه این آقای امر عاص، ابن عباس بلده باز کنه، هوشمنده. اما چه کنیم از یک عده که همیشه در طول تاریخ بودند، فابا اهل الیمن و قالو لا نحکم الا ابا موسی اشعری، گفتن نه 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 نه، ما فقط ابا موسی اشعری رو قبول داریم، ابن عباس کیه دیگه؟ ببینید همیشه همیشه هنوز الان ما از دو جا ضربه خوردیم، دشمنان دانا، دوستان نادان. این داستان من این حالا با این طول تفصیل میگم، چون همین الان هم ما مشکلمون همینه، یه عده دشمنن با بلدن، حالا چه بیرون چه درون، بعضی از اینایی که سینه چاک میکنن واسه انقلاب و رهبری و نظام، بعدن معلوم میشه که سرشون تو آخر دیگریه. اینا آمدن اینجا برای اینکه یه چیزای خاصی رو القا بکنند، بعد یه عده هم نادونن دنبال اینا را میفتن، نتیجه این میشه که همیشه اگر حق ضربه خورد، اگر علی ابن ابی طالب علیه السلام با اون عظمت با اون مقام ضربه خورد، این بود دوستان نادان دشمنان دانا. اینجا دیگه مصداق بارزشه دیگه، بقیه داستانم که بلدید، حالا اینجاش هم بلد بودی، گفتن آقا ابو موسی اشعری، دنبال داستانم میگه علامه، میگه اینا با هم نشستن جلسه گذاشتن فلان، امر عاص به ابو موسی گفت حضرت عالی بزرگترید، انک اکبر سنن، شما بزرگترید، بزرگتری گفتن، کوچکتری گفتن، احترامی گفتن، شما برو رو منبر، بنا رو بر این گذاشتن که اتفقا که علی ابن ابی طالب و معاویه رو عزل کنیم تا این قضیه تمام بشه، فتنه تمام بشه. بعد به این گفت آقا شما بزرگترید، حضرت عالی اصلا خیلی از این کرفایی که بعضی وقتا هندونهایی که زیر بغل علما میذارن، علما گول میخورن وقتی میخوان یه چی فتوایی بگیرن، یه حکمی بگیرن برای یک کاری، همچین هندونه میذارن حضرت آیت الله العظما الامام نمیدونم فلان، بعد اون حکمه رو که گرفتن در میرن دیگه، پیداشون نیست دیگه، حجت الاسلام هم نمیگن به این آقا دیگه، در میرن. چرا؟ اون الان میخوان اینو بگیرن. حالا اینم شروع کرد، آقا تو بزرگتری، احترامی، اونم که ساده زود جوگیر شد، گفت من اگه در هیچ چیزی استاد نباشم، در جوگیر شدن استادم. اینم جوگیر شد، خیلی تعریف کرد ازش، گفت باشه چشما میریم، رفت رو منبر و گفت من علی رو علیه الصلاه و السلام رو عزل کردم. بعد اینجوری گفت ان هذه الفتنه قد طالت، طولانی شده این درگیری، و ثواب ان نعزل علی علیه السلام و معاویه ان هذا الامر. سعی مصلحت اینه هر دو رو بذاریم کنار، یکی دیگر رو بذاریم به عنوان رهبر، به عنوان حاکم. بعد انگشترش از دستش در آورد، گفت همون جوری که من این انگشتر رو از دستم در میارم، من علی علیه السلام رو عزل کردم. اومد پایین، کیفم کرده بود که عجب منبری رفتیم. حتما تا اومد پایین امرؤاس گفت بله طیب الله انفاسکم، قاعدتا اینو گفته به به زنده باد، عجب منبری تو عالم مثل شما نبود. از این دروغایی که به بعضی از منبریان میگن، یارو خوشحال میشه فکر کنه خیلی چیز کرده، خبر نداره که چه کلاهی دارن میذارن. ثم سعد عمر ام منبر، اونم حمد الله تعالی و اثنا علی با طول و تفصیل بسم الله و بالله و کذا گفت انی ادخلت معاویه فی هذا الامر کما ادخلت هذا الخاتم فی هذا الاصبع. گفت همینجوری که انگشتر رو فرو میکنم تو این دستم، همینجوری معاویه رو من نصب کردم. ابو موسی تازه فهمید که عجب کلاهی سرش رفت، فریاد کشید القدر القدر، یعنی حقه بازیه، کلک درگیری شروع شد. فوقع تشویش بین المسلمین. اینجا بود که طائفه الخوارج گفتن انا قد ارتدتنا حیث جعلنا الحکم فی ایدیهما، گفتن ما اصلا از خدا رو برگردوندیم، ما مرتد شدیم که کارو دادیم دست اینا کیان دیگه. والله تعالی یقول، خدا میگه ان الحکم الا لله، خدا میگه حکم فقط و فقط مال خداست، ان الحکم نیست حکم الا از آن خدا، ما بی خود دادیم دست اینا، ما اشتباه کردیم. خوارج گفته فتوبنا، توبه کردیم و رجعنا عن ذلک الی الاسلام، حالا مسلمون شدیم. مسلمون شدنشونو ببین. و قالوا لعلی علیه السلام انک قد ارتدت، خودتن تو هم مرتدی، حیث ترکت حکم الله تعالی و اخذت به حکم الحکم، تو که رفتی دنبال حکم حکم و حکم خدا رو رها کردی، تو هم کافری. و از اینجاست که اینا با علی درگیر شدن، و آخرش هم شهادت علی ابن ابی طالب رو همین داستان بود دیگه. حالا درگیری داره حضرت با اینها، ولی به هر حال این داستان، همین جماعت کم عقل خوارج، که حالا ما میگیم خوارج همیشه کم عقل بوده، همیشه یه عده کاسه از آش داغ‌تر، خوارج چیز نبودن، به اصطلاح نفوذی نبودن، اینجوری نبود که از معاویه پول بگیرن یرفا رو بزنن، نفوذی نبودن، احمق بودن، شعورشو نداشتن، نمیفهمیدن چی میگن. بعد علی ابن ابی طالب علیه الصلاه و السلام تو نهج البلاغه اشاره میکنه، میگه وقتی خوارج گفت لا حکم الا لله، حضرت فرمود کلمت حق، حرف حق قرآنه، یراد و به حل باطل، اما اینی که خوارج ازش اراده میکنن این حرف باطلیه، این بی ربطه. بعد حضرت یه توضیحی دادن، و بعد جناب عرض کنم خدمت شما ابن ابی الحدید یه شرحی داده که به نظر من ابن ابی الحدید اشتباه کرده، شرحش فرمایش حضرت رو متوجه نشده، شرحی که ابن ابی الحدید کرد داده به نظرم بی ربطه. حالا فردا انشاءالله توضیح میدم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.